بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني عبدك وفي قبضتك ناصيتي بيدك لا أمر لي ما أمرك ماض في حكمك توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم پایانی رجب و انشاءالله ابتدای شعبان عنایت الهی همراه است و بهره‌مندیم از فیوضات بسیار گرانقدر و پربها صحیفه کامله سجادیه و دعا 21 رو خدمت عزیزان دیشب آغاز کرد. ملاحظه فرمودید که وجود مبارک حجت الهی سید الساجدین این دعا رو برای زمانی بازگو فرمودن که انسان محزون است، غمین است، دغدغه‌های ذهنی دارد و خاطر آزرده‌ای دارد، به پیشگاه خداوند سبحان وجود خودش را عرضه می کند و امام فرمودند اللهم یا کافی الفرد ضعیف که دیگه خوندیم، تکرار نمی کنم خدمت دوستان عزیز مطالب رو. تا به این فقره رسیدیم که امام اشاره فرمود اللهم انک ان صرفت عنی وجهک الکریم، خدایا اگر تو چهره کریمانه خودت رو و اگر توجه خودت رو از من برگردانی، روی گردانی از من کنی، یا فضل عظیم خودت را از من کنی، یا رزقت را بر من حرام کنی و محدود کنی، یا آنکه رشته اتصال و سبب اتصالم را قطع کنی، لم اجد سبیل الی شیء من عملی غیرک، من هیچ راهی برای رسیدن به آمال و آرمانهایم و کامیابیم ندارم. ولم اقدر على ما عندک بمعونت سواک، و به یاری هیچ کسی جز تو نمیتوانم، به قدرتی ندارم که به آنچه باید برسم دست پیدا کنم، با آنچه در نزد توست از آنچه گفته شد. به این قسمت که رسید امام میفرمایند آغاز سخن امشب فإنی عبدک، این فایی که مشاهده میکنید اول کلام امام فإنی عبدک، این در حقیقت در نقش لام تعلیل است، یعنی خدایا چرا من این جمله رو میگم، چرا من اگر تو روی از من برگردانی، اگر قطع کنی، اگر رزقت را، سببت را، قدرتت را، چرا من هیچ راهی ندارم و به هیچ آرمان و هدفی نخواهم رسید، چون فإنی عبدک، به علت این که من عبد تو هستم و فی قبضتک و در قبضه تو هستم پروردگارا. امام گویا علت این که جز یاری الهی هیچ یاری دیگری نیست که بخواهد او را به مقاصدش برساند، قوت دیگری نیست، رزق دیگری نیست، فضل دیگری نیست، اگر روی گردانی خداوند باشد، این رو در رابطه بین عبد و معبود می جوید و بازگو می کند. و واقعیت این است که امام با توجه به شناخت به جایگاه انسان، که انسان رابطه حقیقی که با خدای سبحان دارد رابطه عبد بودن در پیشگاه حضرت معبود است، رابطه این که لازمه اون این است که العبد و مفهوم و ما فی یده کان لمولا، وجود عبد به تمام معنا متعلق به مولاست، متعلق به معبود اوست که تصرف در وجود عبد می کند و عبد تمام حاجات خودش رو و تمام نیازهای خودش رو از مولا و معبود خودش طلب می کند و مطالبه می کند. این مقتضای رابطه عبد و معبودی است که بین انسان و بین حضرت پروردگار و فراتر بفرمود بین ذات حق و تمام آفرینش وجود دارد، که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. صراحتاً خدای سبحان سوره مبارکه مریم تمام آن چه در وجود و آفرینش است همه عبد الهی است، تمام در جایگاه عبدند، یعنی حاجات، نیازها و خواسته های تمام پدیده های عالم جز از مسیر اراده و خواست خداوند پاسخ داده نمی شود. این حقیقت معنای عبودیت که حالا امام این رو باز می کنند. بیشتر انشاءالله کم کم قدم به قدم میریم جلو. پس چون من عبد تو هستم پروردگارا، اگر روی بگردانی، اگر اسبابت رو قطع کنی، اگر احیانا رزقت رو از من دریغ کنی، کار من تمام است، من به هیچ خواسته و مطلوبی نخواهم رسید. حالا از کردم در توضیح بیشتر فهمت فعنی عبدک و فی قبضتک، و من در قبضه تو هستم پروردگارا. کلمه قبضه از ماده قبض میاد، قبض الامساک و بلیت. یک چیزی رو اگر شما کامل در دستتون گرفتید و فشردید، با تمام قدرت در میان پنجه شما بود، نام این کار میشه قبض، و خود این اون چه درون دست است میشه قبضه. این نشانه چیست؟ چون این حالتی نشانه سلطه کامل، نشانه مالکیت و سلطه کامل. و فی قبضتک، خدایا تمام وجود من در قبضه توست، تمام وجود من تحت قدرت و تحت سلطه توست. و فی قبضتک ناصیتی بیدک. در حقیقت امام دارن همون مفهوم عبودیت رو شرح و بستش میدن. و ناصیتی بیدک، به قسمت جلوی انتهایی سرکلیه به اصطلاح منجر پیشانی میشه، متصل پیشانی میشه، ناسیه میگویند. نقطه مقابل قفر رأس، قفا و رأس، پشت سر رو قفا میگن، این مقدم رو ناسیه میگن. بعد به همین خاطر به مویی که در اینجا میروید ناسیه گفته میشه، یعنی شعر و مقدم رأس، این موی فاکل و این موی مقابل جلو رو به اصطلاح این رو ناسیه میگه. و جالب است، ما من دابتن الا، هیچ جنبنده ای نیست در زمین الا اینکه خداوند آخذون به ناسیت ها، خداوند ناسیه آن را در اختیار دارد. این چه نکته ایست که در این آیه شریف مطرح میشه؟ بله، این برخواسته از این ویژگی است که خود این موی مقدمت و رأس و مقابل سر یه حالت ضعفی برای انسان ایجاد میکنه. یعنی اگر کسی تسلط بر اون پیدا کند و به قدرت بگیرد این موی سر رو، میتواند انسان رو به زیر بکشد، تسلط بر انسان داشته باشه. از نقاط ضعف همین موی بالای سر است. این که شاید بالاخره متداول بوده است و هست در نظام‌های دنیا و در نظامیگری که باید موی سر رو سرباز بزند، این نقطه ضعف براش ایجاد میکنه. وقتی میزنه مو رو، این نقطه ضعف رو نداره. و بالاخره این سنت بوده است که از گذشته این کار انجام میشده. امام میفهمد ناسیتی بیدک، خدایا ناسیه من در دست توست، یعنی تمام اختیار تو بر وجود من است و من در پیشگاه تو زانو زدم، اختیار من در کف توست. ناسیتی بیدک، لا امر لی مع امرک. پروردگارا هیچ امری برای من با امر تو وجود ندارد. لا امر لی، هیچ امری برای من با امر تو وجود ندارد. استعذار دارید، خداوند سبحان دو گونه امر دارد. یه امر الهی اوامر تشریعی است، یعنی خداوند فرموده است که اقیم الصلاه، نماز بخوانید، فرموده است که لا تقربوا الزنا، این کارو انجام ندید. اوامر و نواهی این چنینی، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدالت و امر به احسان کرده است. اینها تمام میشن چی؟ میشن مأمور و ذات حق امر کرده است به این موارد. اینها اوامرن. به اینها میگیم اوامر تشریعی، یعنی اوامری است که به لحاظ قانونی و به لحاظ شریعت حضرت حقی نوامر رو مطرح میکند و متشرعان و بندگان خدا موظفند اوامر الهی رو اگر میخواهند به سوی سعادت گام بردارند عمل کنند. استحضار دارید اوامر تشریعی انجام دادن و انجام گرفتن اون به اراده انسان هاست. خداوند امر رو صادر میکند، اما یا امر الهی رو میپذیریم یا نمیپذیریم. امر فاطاع یا نه، یا اطاعت میشود امر الهی یا تخلف میشه. این اوامر تشریعی است، اوامری است که دین رو، دیانت و قواعد و حقوق و فقه رو تشکیل میده. اما نوع دوم از اوامر الهی اوامری است که لا بد من، چاره ای از اون نیست دیگه، این محقق و قطعی است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اوامری است که اشاره الهی است و تمام، برای کسی در اون اختیاری نیست و اراده ای نیست. این رو میگیم اوامر تکوینی در قبال اوامر تشریعی. این دو تا امر است. حالا در این عبارت امام لا امر لی ما امرک، خب اگر این مراد این باشه که خدایا در قبال امر تو چه امری برای من وجود دارد، و مراد از این اوامر تکوینی باشه که طبیعی است، اون امری که خدا با آسمان و زمین می کند، به گیاه و نبات و انسان و حیوان می کند و امر الهی است، قبض می کنه، بست می کند، می گیرد، می ستاند، می برد، می آورد، برای کسی امر دیگری در وجود متصور نیست اصلا به طور کلی. اما اگر امر دوم یعنی امر تشریعی باشه، لا امر لی ما امرک، اینجا چون بحث اختیار انسان است معنای دیگری پیدا میکنه. اون اولی که قطعی است، خدایا من به جایی رسیدم که میدانم در انجام دادن و انجام ندادن امور و کارها فقط امر توست، دیگه من انتخاب دیگری، خواست دیگری و امر دیگری ندارم، نه از دیگری نه از نفس خودم. لا امر دی ما امره. خب این با دو معنای کلمه امر بسیار زیباست عبارت و سخن امام. حالا من میخوام یه سطح برترش رو هم اشاره کنم. گاهی عزیزان، بندگان خدا، عباد الله صالحون، به جایی میرسن که اوامر تشریعی الهی برای اینها امر تکوینی است. یعنی به جایی میرسن که امر الهی رو، امر اقیم الصلات رو، مثل فرمان خداوند به خورشید میدانند. یعنی قطعیت و مسلمیت امر الهی اون چنان در وجودشون فرو رفته است که مثل یه امر طبیعی این فرمان الهی رو میبینند و با تمام وجود و هستی چیزی جز امر خدا براشون وجود نداره اصلا و تصور نمیشه. این دیگه اون مرتبه بالایی است که اولیاء الهی قطعا به این مقام میرسن. حالا دیگه اگر زبان سید الساجدین بخوایم ببینیم اون لذت کار رو، این میشه لا امر لی ما امره، که دیگه خدایا نیست اصلا، وجود نداره، ما آمری نداریم جز تو، ناهی نداریم جز تو، تمام امر و وجود قطعا از آن توست پروردگارا. مازن فیه حکموک، خدای من. مازن، کلمه مازی یعنی جاری و نافذ، نافذ است در حق من حکم تو. من به این اعتقاد رسیدم که حکم و فرمان تو در حق من آنچه را که حکم کنی قطعی و نافذ است و پذیرفتم که در قبال حکم تو لا حکم الا لله، حکمی جز حکم تو نیست. و هنگامی که یحکم الله ما یرید، وقتی که تو اراده میکنی و حکم میکنی، حکم تو نافذ و جاری است. اگر هر حکمی تو در حق وجود و هستی و من انسان و من عبد و بنده خودت بکنی، نافذ و قطعی است و این معنای عبد بودن است. باز این حکم هم حکم تشریعی است، هم حکم تکوینی است. اگر خداوند حکم کرده است که رابطه بین زمین و خورشید چنین باشد و این گردش وضعی و انتقالی باشه، این حکم الهی است، نافذ است، ماضی است، مازن. و اگر حکم الهی است، به باز احکامی که با عنوان قواعد و چهارچوب زندگی انسان میشناسیم که خداوند حکم به اون کرده است، اون هم مازن، جاری است و نافذ در مقام عبد. اگر کسی عبد باشه، حکم خدا روی زمین نمیماند برای او، قطعا حکم الهی برای او چیست؟ نافذ است. فرمود مازن فیه حکمک، عدلن فیه قضاءک. پروردگارا عدلن فیه قضاءک. کلمه عدل دو معنا اینجا، یه معنا همون عدالت است، عدلن فیه قضاءک. قضا هم دو معنا، یه معنای قضا اینجا به معنای داوری. پروردگارا میدانم که داوری تو در حق من، حکمرانی و داوری تو در حق من بر اساس تمام عدالت است. چه زیبا می‌خواندیم در انشاءالله باز خداوند توفیقی بدهد و اون شبهای خوش قدر و لیالی قدر بیاد و دوستان عزیز با صوت دلنشین بخوانن یا عدلن لا یحیف. از اسماء الهی عدل است. ای عدلی که حیف به معنای ظلم، ای خدایی که در ذات تو عدل است و هرگز ظلم در ذات تو تصور نمی شود. لا یظلم الناس شیئا، هرگز به هیچ وجه من الوجوه ظلمی از ذات حق تصور نمی رود که مقتضای ذات او اساسا عدالت است. پروردگارا می دانم که تو عدلن فی قضاءک، قضاء تو و داوری تو و حکمرانی تو در حق من عین عدالت است. عبد این رو پذیرفته هستی، عدالت خداوند رو، و همه چیز رو آنچه از سوی اوست از منظر عدالت میبیند و محقق عادلانه میداند. معنای دوم عدل به معنای، در خود لغت عرض میکنم، التوسط فی الاقوال و الافعال، بلا افراط ولا تفریط. یعنی دقیقاً عدل رو میتونید ترجمه کنید به چی در لغت؟ به اعتدال، به توسط، به میان روی، به میان بودن در گفتار، رفتار، همه چیز. این معنای دوم کلمه عدل است. معنای دوم قضا یعنی اون خواسته مسلم قطعی لابد. وقتی خواسته دیگه حتمی است بود انجام بشه، اینو میگن قضا. و قضا ربک الله تعبدو الا یا و بالوالدین احسانا، خدا قضا کرده است که جز او عبادت نشود و به والدین احسان شود. این میشه قضا، یعنی یه امری رو که ذات حق خداوند حتما میخواد مسلمه. حالا به این معنای دوم، ای خدایی که من میدانم خواسته های مسلم و قطعی تو در مورد من عدل، در نهایت توسط و اعتدال است، در نهایت توسط و اعتدال است. و جعلناکم امتا وسطا، این خواست توست و استحضار دارید. اعتدال همان تعادل است. تعادل یعنی ماندگاری. همیشه اشاره کردیم اگر شیئی به مرحله اعتدال و تعادل برسد، باقی میشه، ماندگار میشه، ویژگی های اون، خصوصیات اون، فواید اون، و به اون اوج بروز ظهور و شکوفایی میرسد. خدایا قضا تو و خواسته های مسلم تو در حق من، در حق من عبدت عدل. تو از من چیزی را نمیخواهی و حکم قطعی نمی کنی که در اون اعتدال نباشد و تعادل نباشد. فرمود عدل فی قضاءک ولا قوة لی علی الخروج من سلطانک. و پروردگارا لا قوة لی، هیچ نیرو و توانی برا من نیست که بخوام از سلطان و سیطره و تسلط تو خارج باشم. دیگه این بدیهی است در کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد و آل محمد. این تعبیر دلنشین رو زیاد دارید که من جمله اونو که در ذهن همه عزیزان است آن است که ولا یمکن الفرار من حکومتک. خدایا کجا میتوان گریخت از سلطان تو، از اراده تو؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. برید اگر میخواید بگریزید از حکمرانی و محدوده فرمان الهی، برید خارج، برید زیر فرمان دیگری باشید و خدای دیگری و حاکمیت دیگری باشید، اما نمیتونید مگر به سلطان. با اون سلطانم شما ندارید، چون سلطانی برای غیر خداوند وجود ندارد. فرمود ولا قوت لی علی الخروج من سلطانک. به خدا یا هیچ نیرویی ندارم من بخوام از محدوده سلطه و سلطنت تو بلروم. ولا استطیع مجاوزت قدرتک. دیگه در حقیقت میخوام بگم عزیزان دوباره تأمل بفرمایید، تمام اون چرا که دارن امام میفرمان شرح عبودیت است. امام دارن کلمه عبد رو به زیبایی از ابعاد مختلف می نگرند و بازگو می کنند و حیثیت عبد رو دارن به نمایش می گذارند و تعریف می کنند. ولا استطیع و مجاوزت قدرتک. به خدا یا من هیچ استطاعتی ندارم، در وسع من به استطاعت من نیست که تعدی از قدرت تو داشته باشم. مجاوزه به معنای تعدی، بخوام تعدی کنم، گذر کنم و سرکشی کنم نسبت به قدرت تو. این توان ناچیز من و ضعف من چنین اختزایی رو نداره. پروردگارا پذیرفتم حاکمیت این قدرت رو. ولا از تمیل و هواک. یکمی لطیفتر می کنن سخن رو امام. ولا از تمیل و هواک. و خدایا از تمیل و به معنای استعطف، به معنای استعطاف، جذب کردن به سوی، آوردن به سوی، مال الیه به معنای میل کردن، آوردن به طرفی. ولا از تمیل و هواک. و خدایا من نمیتونم هوا، میل و محبت تو رو به سوی خودم جلب کنم. خیلی مایلم که نظر محبت تو رو به خودم جلب کنم، اما احساس میکنم در این جهت اون توان لازم رو ندارم. چرا؟ درستم است، چون عشق از معشوق اول سر زند. این من نیستم که ابتداءً محبت خدا رو به خودم جلب میکنم، تا زمانی که از اون سو، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کار عاشق بیچاره به جایی نرسد. خدایا تا زمانی که تو رخصت ندی که این ارتباط حبی ایجاد بشه، تا زمانی که تو اجازه ندی، اصلا فراتر عزیزان هیچ باکی نداریم و عبایی نداریم این رو بگیم، بارها گفتیم خدمت من، اصلا بذارید همون عبارات همیشگی رو عرض کنم خدمت دوستان. گفت لبیکم نمی آید جواب، ترسان باشم که باشم رد، ترسان دارم که باشم رد باب. گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. تو خیال کردی از سر شب تو داری میگی یا الله یا الله یا الله، بعد این وسوست میکنه پس 100 تا گفتی یا الله، 1000 تا گفتی یا الله، چرا جواب نیامد؟ از سر شب ما داریم میگیم عبدی عبدی عبدی، پجوا کن در دهان و کلام تو میشه یا الله یا الله یا الله. این ماییم که داریم تو رو صدات میزنیم. تو گمان میکنی تو ما را صدا میزنی؟ محبت از سوی حضرت جانان آغاز میشه عزیزان، یحبهم و یحبونه، فسوف یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، تا زمانی که یحبهم نباشه که فاعلش خداست و مفعولش اون گروهی که خدا میپسندشون، اینها یحبونه نمیشن که فاعلش اینها باشن و مفعولش خدا. پس ابتداءن محبت از خدا به خلق میآید، آنگاه از خلق به سوی خدا میره، بعد از خلق به سوی خلق، میشه شاخه های سگانه حب و محبت. ولا از تمیل و هواج، خدایا من اینو در قد و قواره خودم نمیبینم که محبت تو رو به خودم جلب کنم، چون میدانم که رابطه عبد و مولا اینه که از اون طرف میاد، عظمت و جلالت و بزرگی و آقایی و کرامت و بنده پروری میکند و این محبت رو ارزانی میکند و این حب رو. ولا استمیل و هواک ولا ابلغ و رضاک، و خدایا من میبینم که نمیتوانم به رضای تو برسم. بلوغ به معنای رسیدن دیگه، ادراک. ولا ابلغ و رضاک، تمام همم رو مصروف کردم که به رضای تو برسم، اما ولا ابلغ و رضاک. اینجا قصه زیاده واقعا، این مقام رضای بالاخره گاهی بحث های خاصتری رو خدمت دوستان عرض کردم، همینطور حالا حالیست بالاخره اجازه بدید که این روایت رو بخونم خدمت دوستان عزیز، که ان موسی قال یا رب دلنی علی عمل اذا انا عملت نلت به رضاك، امام فرموده خدایا میخوام برسم به رضای تو نمیتوانم. موسی گفت خدایا منو دلالت کن بر عملی که اذا انا عملت، هنگامی که من عمل کنم، نل تو بهی رضاک، برسم به رضای تو. فوح الله عز و جل الیه یبن عمران، خطاب رسید موسی، ان رضایی فی کرهک ولن تطیع ذلک، رضای من تو یه چیزیه که شاید تو نپسندی و تو توانشو نداری به رضای من برسی. خدایا نمیتوانم برسم به رضای تو. امام سجاد میفرماد ولا ابلغ و رضاک، خداوند به کلیمش میگه موسی تو توان دست یافتن به رضای من رو نداری. خیلی عجیبه این روایت. ولن تطیق ذلک فخر موسی ساجدن، موسی زار زد به خاک افتاد. فخر موسی ساجدن باکیان زجه زد. فقال یا رب خسستنی بالکلام ولم تکلم بشرن قبلی، پروردگارا تو این اجازه رو به من دادی، این امتیاز رو به من دادی که من کلیم اللهت باشم، با من کلم الله موسی تکلیما، اگر من کلیم تو هستم و کلم الله ما من گفتی، ولم تو دلونی علی عمل انالو بهی رزاک، پس به من راه رو نشون نمیدی که به رضات برسم با که کلیم اللهم. تا نگرید طفل کی جوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید کودک حلوا و فروش دیگ بخشایش نمی آید به جوش. فاوحى الله الی، خداوند وحی کرد به موسی، ان رضایی فی رضاک بقضایی. موسی بسیار حالا که خیلی اصرار داری، بدان رضای من راه رسیدن به رضای من، رضا به قضا من است. راضی به آن باشی به قوانین من، به قواعد من، به اون که به عنوان قضا در این نظام آفرینش حکم به آن کردم و قرار دادم، به جان پذیرای آن باشی و دلبسته آن باشی. بدون متصل شدی به مقام رضا و به مقام رضا رسیدی و نائل شدی. بزرگ شرح و بحث میخواد که دیگه حالا من خارج از صحیفه نمیخوام بشم، فقط در حد همین لذت این روایت رو خواستم با هم بچشیم. فرمود ولا انال و ما عندک الا ادامه، ولا انال و ما عندک الا بطاعتک و فضل رحمتک، و خدایا ولا انال و نیل به معنای وصول، و من واصل نمیشم، ما اندک نمیرسم، وصول پیدا نمی کنم به آن چه نزد توست، الا مگر با دو چیز: یک، به طاعتک، به طاعت تو، دوم به فضل رحمتک، با فضل رحمت تو. اولا این که فرمود و ما انال و ما اندک، و من نمیرسم خدایا به آن چه در نزد توست. چی در نزد خداست؟ و ما عند الله خیرون و ابقا، تمام خیر در نزد خداوند است، خیر دنیا و الاخره، تمام بقا و جاودانگی در نزد خداست، بقاء دنیا و بقاء آخرت. البته میدونیم بقاء دنیا به ماندن در دنیا نیست. انسان کی در دنیا باقی میشه؟ با اعمالش، با اعمالی که به اون اعمال میگیم والباقیات الصالحات خیرون عند ربک، باقیات صالحات خیرند عند ربند. دقت کردیم؟ چی نزد خداست؟ خیر، خیر دنیا و آخرت. خیر دنیا چگونه هست که انسان را جاودانه میکند؟ با باقیات و صالحات، نه با این خوردن و نوشیدن و خوابیدن و برخواستن و خفتن، نه با لذت ها و تمتعات، با الباقیات و صالحات خیرون و اندربک. این باقیات و صالحات ما رو به خیر اندرب میرساند. خیلی عجیبه یا؟ در جهان آخرت کم که مشخص است و روشن است بقا و جاودانگی به خیر آن. و در یک کلمه ما اندکم ینفد و ما عند الله چیه؟ باق، تمام بقا، تمام بقا در نزد حضرت باقی است و نزد اوست. امام میفهمن من نمیرسم به ما اندک، به تمام اون خیر و جاودانگی، الا راهش اینه خدایا، الا به طاعتک. راه اول طاعت. طاعت به معنای چیست؟ به معنای پذیرش امر و فرمان. امر فعطا. اصلا طاعت به معنای فرمان. بهترین ترجمه برای فارسی میشه چی؟ فرمان برداری. این میشه طاعت. البته با این قید، چون از ماده طاع میاد، طاع یعنی فرمانداری و فرمان برداری و پذیرشی که از میل و رغبت برمیخیزد، نه از کره و فشار، نه از ناچاری. اونو نمیگن طاعت دیگه. پس خدا یا راه رسیدن به تمام اون جاودانگی، راه رسیدن به تمام خیر و دنیا و آخرت برای من عبد نیست مگر یک، به طاعت تو. طاعتم در قبال امر و نهی الهی، آنچه را باید است، آنچه نباید است. و همیشه اشاره کردیم عزیزان، تمام اوامر خدا و تمام نواهی الهی یعنی راه های شکوفایی استعدادهای انسان، یعنی راه های به بار نشستن توانمندی های انسان، یعنی راه های استخراج ذخایر وجودی موجودی به نام انسان. راهش همین اوامر و نواهی خداست، همین امر و نهی خداست. این هاست. خدا امر و نهی نکرده برای اینکه امر و نهی کنه، بلکه این اوامر و نواهی الهی، یعنی خانه دوست کجاست. خدا داره آدرس میده به ما، نشانه میده با امر و نهیش که برید تا برسید به اون نهایت وجودتون، از این طریق میرسید. پس الا به طاعتک، خدایا من وصول نمی کنم به آن چه نزد توست مگر به طاعت تو. دو، و به فضل رحمتک، به این نمیشه مگر به فضل و فزونی زیادی رحمتت. اینجا من میخوام دو معنا بگم. یه معنا رو بعضن پاری از شارحان صحیفه اشاره کردن، یه معنا رو شاید خیر. یه معناش اینه که در این حال که خدایا من راه رسیدنم به نزد تو از طریق طاعت است، بالاخره و عن عبدونی هازا صراط مستقیم است، همین مسیر عبودیت که مسیر صراط مستقیمه که من را به تو میرساند، منتها الیه صراط مستقیم تویی فملاقی که به لقاء تو میرسم. اما در این حال این تنها با تکیه بر این طاعت عملی نمیشه، نمیشه. یعنی فقط این نیست که دل خوش کنم، که بگم این عمل، این صوم، صلات، این عدالت، این انفاق، این چیه، این چیه، این اعمال من را دیگه میرساند به ما اندک، به آنچه نزد توست. نه، بزرگان یه مبنایی دارن، بزرگان علم کلام، که میگن ثواب الهی تفضل است. یعنی اگر ذات حق به فضلش بنا نداشته باشد که با انسانها عمل کنند، انسانها صرفا نه با این اعمالشون به اون جاودانگی، به اون بقاء مطلق و به اون حقایق ناب و به اون مقامات آنچنانی دست پیدا میکنند. درستم است. یعنی این اعمال ما اونقدر ظرفیت نداره. واقعیت همینه. حتی فراتر بگیم، نه اعمال ما، گاهی اعمال فراتر از ما. دیگه چه بکنیم دیگه، بالاخره اگر نمی‌فرمودن ما هم جرأت نمی‌کردیم این حرف رو بزنیم. اما چون سخن وجود ناظرین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است، لذا من هم جرأت میکنم به سخن پیامبر رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم که بارها این حدیث رو گفتیم که نبی مکرم فرمود لن یدخل احدکم الجنه بعمله، هیچ کدام از شما به سبب عملش به بهشت وارد نمیشه. یعنی با عمل صرفش به تنهایی وارد نمیشه. خب این تکان دهنده بود این حدیث. یک کسی اونجا از این افرادی که حالا بالاخره روشون میشه چیزایی رو گاهی بپرسن، یه مرتبه گفت و انت یا رسول الله، شما هم؟ خیلی حرف بزرگی بود. گفتن ای و ربی، بله منم. الا ان یتغمدنی ربی برحمت منح و فضل، من پیامبر هم با اعمالی که من دارم اگر فضل و رحمت خدا انضمام به عمل من پیدا نکند و رنگ به عمل من نزند، من هم به بهشت و به اون مقامات نائل نمیشم. یعنی ببینید، این نه به معنای خردی عمل است، بلکه به معنای عظمت بهشت است. بهشت مفهومی دارد، جایگاهی دارد، اون که بخواد برسد به جایی که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. اون مقامات و این حرفا مگر میشه تصور اصلا براش داشت؟ اصلا تصور نمیشه، نمی گنجد در ذهن ما. اون چیزی که خدا اخفا کرده است، فلا تعلم نفس ما اخفی له، هیچ کی نمیدونه که چی به عنوان بهشت خدا نهان کرده است که خواهد داد. وقتی این عظمت رو داره، معلومه که با این اعمال ما بخوایم به اون عظمت برسیم، این نمیشه مگر به فضل الهی. حالا این گوشی از این فضل رو گاهی قرآن میگه، مثلا میفرماد که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. ما یکتون رو ده میکنیم، یکتون رو 70 میکنیم، یک رو 700 میکنیم، یک رو 7000 میکنیم، بعد یه چیزی میشه کم کم. خداوند با فضل خودش این عمل شما، گفتار و رفتار شما رو به گونه ای رشد میدهد که به یه مقتضایی برسد و به یه جایگاه بلندی برسد. امام میفهمن که من نمیرسم آنچه به نزد توست مگر به طاعتت و به فضل رحمتت. این یه معنا. معنای دوم، من نمیرسم به نزد آنچه نزد توست خدایا مگر با اعمال به طاعت. خب این طاعت باید بالاخره باشد، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و جزا بر اساس همین اعمال و طاعت است. اما بعد که انسان میخواد برسه به اون چه که برسد در نزد خدا، بعد به قرآن که مراجعه میکنید، یک کلماتی رو میبینیم که جرقه هایی میزنند. بله بله، این خداوند این مقام رو میدهد. اضلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. چه میشد؟ بعد فهمد و پایان وقتی میدیم تمام این نعمت ها و الطاف رو، فهمد ولدینا مزید. اما یه چیزهاییست لدینا در نزد ماست که ما زیادت میکنیم، این میشه فضل رحمت. این غیر عمل ماست عزیزان، غیر. یعنی میتونیم بگیم یه مستواهایی، یه فضاهایی، یه مراتبی، یه مقاماتی در بهشت وجود داره که اونها لدینا مزیده. اینها با زیادی الهی انسان بهش میرسه، نه به مقتضای طاعتش. این دیگه ساز و کار این چیست، رمز و راز اون چیست، هیهات که ما با اذهان خردمون متوجه این حقایق بشیم. فرمود ولا انال ما عندک الا بطاعتک و فضل رحمتک. الهی اصبحت و امسیت عبدا داخرا لک. خدایا با تمام وجود میگم اصبحت و امسیت. اصبحت معنی ورود به صبح، امسیت ورود به شب. وقتی کنار همینطور به کار برده میشن صبحگاهان و شبانگاهانم، یعنی تمام اوقاتم، یعنی تمام وقتم. اصبحت و امسیت عبدا داخرا لک. من خدایا به تمام معنا میدانم که در تمام زمین و زمان عبد داخر تو هستم. کلمه عبد رو خب گفتیم، داخر دخره به معنای سقره، به معنای سقار، سقر. عبد صغیر تو هستم، عبد خرد تو هستم، عبد حقیر تو هستم. ابراز میکنم و اعتراف میکنم که عبد داخرن لک. معنای این داخر بودن من چیست؟ اینه که لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا بک. لا املکو لنفسی، هیچ مالکیت ندارم برای نفس خودم، نه نفعی را، سودی را و نه ضری و زیانی را، الا بک، مگر به سبب تو. این حرف خیلی مهمی است. عرض به خدمت عزیزانی در آیه شریفه هم آیه 188 اعراف که این همین مطلب رو میبینید، قول پیامبر بگو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. اونجا داره الا ما شاء الله، الا بک اینجا، اونجا الا ما شاء الله. بگو من هیچ نه مالک نفع خودم هستم نه مالک ضرر خودم، الا بک خدایا. خوب دقت کنید، این از اون بحثایی است که دیشب عرض کردم، اصلا موج میزنه تو این دعا و تو اکثر دعاهای صحیفه سجادیه. توحید الهی، توحید به شؤونات مختلفش، به خصوص گاه توحید افعالی بیشتر دیده میشه. ببینید نفع چگونه به انسان میرسد بر اساس قواعدی. آیا این آب منفعت داره برای انسان یا نه؟ بله، منفعتشی که ما را نگاه می‌دارد. اگر 8 روز این آب نرسید به بدن ما، بیشتر تحمل نمی‌کنه این بدن، صدمه می‌خوره، می‌میریم، تمام، تحمل نداریم. آیا ما از اکسیژن هوا نفع می‌بریم؟ اگر این بیشتر از 3 دقیقه قطع بشه که تمام است دیگه، متوقف میشه دیگه، قلب و مغز و همه چی. پس اینا نافعن برای ما، نفع دارن. اما این اصل ذات اکسیژن که نافع باشد و سازگار با وجود ما باشد از کجاست؟ آب رو، این H2O رو کی ترکیبش کرده به این شیوه در اختیار ما قرار داده است؟ ذات الهی. نافع بودنش رو کی تنظیم کرده برای انسان؟ حضرت سبحانی. این که بدن ما، گوارش ما با این آب سازگاره، با اون اکسیژن سازگاره، کی هماهنگ کرده؟ خداوند سبحان. ما هیچ اختیاری داریم تو این منفعت؟ تو منفعت آب و اکسیژن و هوا و غیره؟ نه. خب ما اینو تو این مسائل مهمش متوجه میشیم، توی مسائل حساس‌تر. اما تو مسائل ریزترش یا اونچه که التفات به اون نداریم متوجه نمیشیم. فقط یک کلمه، تمام هستی ما و تمام هست پیرامون ما این چنین است عزیزم. هر نفعی که به معنای واقعی منفعت است، بر اساس قواعد، قوانین، مقررات و امر و نهی الهی است که خداوند سبحان مالک اون و حکمران آن است و ما هیچ اختیاری توش نداریم. لا املکو لنفسی نفعا، هیچ. همینطور ولا ضرن، این آتش می سوزاند، این آتش زیان داره الان به پوست بدنتون بخورد، این ماده زیان دارد الان برای ما، این کار زیان داره، دروغ زیان داره برای انسان، ضرره درش. اینا رو کی قرار داده است؟ مادی و فرامادیش خداوند سبحان، قانون الهی است که بر اساس قوانین الهی زیان داره این کارها. اگر زیانی هم بخواد به ما برسد باز بر اساس قواعد الهی است. ما مالکیتی در تعیین مضر بودن یا نافع بودن نداریم. ما فقط داریم این نفع و زیان رو تجربه میکنیم برای خودمون. پس در حقیقت ما در این آفرینش زیر این آسمان مینایی مالک هیچ نفع و ضرری نیستیم عزیزان. قل بگو پیامبر، تو خودت بگو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من مالک هیچ نفع و زیانی برای وجود خودم نیستم الا ماشاءالله، مگر آنی که خدا بخواد. بله اگر خداوند قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا یه اختیاراتی داد که من تصرف بکنم تو این آب به شکلهایی، تصرف بکنم تو این ماده سودآور یا زیان‌آور، یه تصرفاتی رو خداوند در حد بشری به من داد، من دیگه اون تصرفات رو میتونم بکنم در ملک الهی که در این حال مالکیتم ندارم، اما به مشیت او دارم تصرف میکنم و عمل میکنم. ببینید به یه بیان دیگه این رو بگم، مطلب مهم بود اما این جمله رو اضافه کنم. توجه دارید خداوند سبحان به ما اختیار داده است، مشیت داده، به ما خواست داده که میخواید این آب رو بخورید منفعت ببرید، میخواید نخورید، به ما مشیت داده. اما استهزار دارید، مشیت ما در طول مشیت خداست. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. یعنی تا مشیت خدا نباشد مشیت و اختیار ما معنا ندارد. ما در عرض مشیت خدا نیست مشیتمون خواستمون، در طول تا خدا نخواد که ما توان داشته باشیم نیرو داشته باشیم هیچ کاری از ما بر نمیاد. تا خداوند نخواهد که ما کامیاب باشیم هیچ کامی به ما نمیرسد. تا خدا اراده نکند که این آب نافع برای ما باشد هیچ نفعی به ما نمیرسد، هرچند ما بخواهیم. باید اول او بخواهد، بعد مشیت ما تحقق میدهد این فعل رو. پس بنابراین لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، مگر مشیت او باشه که بعد از مشیت و خواست الهی حالا من انتخاب کنم، اختیار کنم نفع ببرم یا زیان کنم. خیلی زیباست. من میخوام بگم همین چند دقیقه رو، همین 4-5 دقیقه که الان توضیح این فقره سخن امام رو دادم، روح توحید عزیزان واقعا این از ارکان توحید این بحث که اگر آدمی ملتفت به این معنا باشه میبیند به تعبیر امام خودش رو عبد و اون مفهوم عبودیت و لذت عبودیت رو تو آفرینش درک میکند و وا اسفا از این بشر هربدکش که از این رکن توحید به در است در این عصر و زمان ما و گمان میکنه که مالک چیزیست در این عالم، به مالک سود و زیانیست و عربده های مستانه میزند و ادعاهای واهی میکند. فرمود لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا بک، اشهد و بذلک علی نفسی، خدایا به این امر شهادت میدم، به نفس خودم، بر نفس خودم شهادت میدم که این حقیقت رو باور من است، این اعتقاد من است و این پذیرش من است. و اعترف، و این اصلا خود اقرار و اعتراف چه می کند؟ تثبیت می کنه. خود اقرار و اعتراف اوج می ده، بالا می بره و خود اقرار و اعتراف سبک می کنه بار انسان رو. و اعترف و به ضعف قوتی، و خدایا من اعتراف می کنم به ضعف قوتم و قلت حیلتی و ناچیزی و هیچ بودن حیلم. خب اعتراف می کنم به ضعف قوتم. واقعا اعتراف میکنیم ما که یا رب ارحم، ضعف بدنی یه طرف قضیه است. یه طرف یادمه وقتی در یکی از چون روز عید بوده عرض میکنم، بحثم سنگین خره خاطرم هست در یه شهری یه جایی استانی بالاخره خیلی سالهای دیری آقایی خدمتشون بودیم، جمع زیادی بودند و دعای کمیل میخوندن، شاید مثلا 140-50 کیلو وزنشون بود و قد 2 متر شونه یه متر خورده ای. بعد به این جای دعای کمیل رسید که یا رب ارحم ضعف بدنی. آقا یه مرتبه دیدم جمعی از گروهی از مردم دارن میخندن، نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، هم تکرار میکرد ایشان یا رب رحم، ضعف حال خوشی هم داشت، ضعف بدنی میدیدن ماشاءالله این جسو و این قوت رو باورشون نمیشد که راست بگه یا رب رحم ضعف بدنی. اما خب واقعیت اینه که بله، یا رب رحم ضعف بدنی، هر چه باشیم رستم دستان هم به قول معروف باشیم، هرکول هم باشد که باشد، یه ویروس یه میکروب کارمون رو ساخته است. یه ویروسی که باید صدها بار بزرگش کنن که دیده بشه یا دیده نشه. بالاخره این پهلوانان و قدر قدرت هایی که تو این سالهای اخیر دیدیم، بالاخره قهرمان اول زیبای اندام جهان و ایران، خب به اون جا رسید و اون بدن انسان نگاه میکرد که این چی شده این بدن، بعد 40 کیلو شد بعدم مرد، خدا رحمتش کنه. توجه دارید؟ همین یک دو سال قبل یک ویروس، یه نوع بیماری آمده است ناشناخته که میگن در 100,000 یکی ممکنه بگیره و اون گرفته است و این حالت دست داده است و این پیش آمده است. این یک ویروس اونجوری، این ضعف ماست عزیزان. در عین تمام الذی خلقک فسواک فعدلک، که این وجود انسان است، اما این ضعف رو خدا در وجود ما داره. یه عرض به خدمتون، ویروسی میاد میبینید هزار هزار میبرد همینطور، یه بیماری میاد، یه نمیدونم ابولا میاد، یه چی میاد، یه چی سارس میاد، درو میکنه شرق و غرب، درو میکند میبرد. این ضعف جسمی است که در وجود ماست. فراتر از این که امام اشاره میکنند، ضعف روحی است. واسطا واقعا که بر این قصه اگر جان بده انسان کمه، که ما چه ضعیفیم عزیزان از جهت روحیگاه و از اون قوتی که خدا داده است نصیب نمیبریم. یعنی چی ضعف روحی؟ در قبال طاعت و معصیت الهی، در قبال ساعت ها می نشینه بهانه جویی می کند در قبال پذیرش یه طاعت و یه فرمان خدا، هزار در رو می زند، به هزار وسیله متوسل میشه که این کار رو نکنه، که این واجب الهی رو انجام نده، به استنکاف کنه، هزاران توجیه میاره که فرار کنه، مستمسک پیدا میکنه، رها کنه. ضعف روح در قبال طاعت الهی، هزار در رو میزنه که این معصیت رو بر خودش روا کنه و انجام بده، هزار جور توجیه میاره برای خودش، بهانه میاره که تعدی کند به جان مردم، به مال مردم، به ناموس مردم. این ضعف جان، ضعف روحه در قبال یه طاعت. گاهی میگم به ساعت نشسته 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت نمیدونم داره بازی میکنه با این، عرض به خدمتون بگیم دیگه، حالا نه با همون گوشیش داره بازی میکنه، نمیدونم پای این فلان اینا، بخواد 5 دقیقه 6 دقیقه دیگه، حالا این که دیگه بالاترین با رم بالای اونچنانی هم دیگه بالاخره این نماز رو میخونن، میخواد بلند شه آخر وقت همین نمازش رو بخونه، حالش نداره، حالش نداره. اونقدر این نفس ضعیفه، وای این ضعف، ضعف در قبال طاعت، ضعف در قبال معصیت. و چطور میشه این نفس رو بعد قوی کرد به یه جایی که معاذالله انه ربی احسن مسوا، که دیگه انه من یتقه و یسبه، از کجا؟ از مسیر صبر و تقوا بماند. فرمود و اعترف به ضعف قوتی و قلت حیلتی، و خدای اعتراف میکنم به قله حیلت. قلت گاهی به معنای ناچیزی است، قلیل قله، گاهی به معنای هیچ چیزی است. قلت حیلتی ممکن هر دو باشه. حیله به معنای چیست؟ الحزق فی تدبیر الامور، به فارسی چاره اندیشی. حیله نه چاره اندیشی. اینو گاهی در بحث خودش شرح کردم خدمتون، وقتی اون جمله حضرت سید الشهدا رو میخونن تو مقتل و اینها، که وقتی اومدن کنار بدن برادر و علمدار رشیدشون، گفتن الان انکسر زهری الان پشتم برادر شکست با مصیبت تو و قلت حیلتی و حیلم از بین رفت. یعنی چی حیله؟ یعنی چاره دیگه چاره ای ندارم. یعنی برادر با افتادن تو بر خاک و علم بر خاک بیچاره شدم. چاره ای در این بیابان ندارم. این حیله معنای چاره است. به خدا اعتراف میکنم به قلت حیلتم. به بیچارگیم در پیشگاه تو. حالا از تو میخواهم. فانجز لی ما وعدتنی و تمم لی ما آتیتنی. خیلی قشنگ میشه. خدای از تو میخوام که انجاز کنی. انجاز اینه محقق کردن. محقق کنی برای من آنچه را که به من وعده دادی و تمام کنی آنچه را که به من دادی تمامش رو به من عنایت کنی. چرا؟ چون فعنی عبدکل مسکین المستکین الضعیف الضریر الحقیر المهین الفقیر الخائف المستجیر. دیگه اینها زیر و رو میکنند ذهن و وجود رو که انشاءالله باید خدمت دوستان با شرح و بسط کامل بگم. فقط یه مقدمه میگم که ذهنتون مشغول باشه تا فردا شب و اون اینه که این تعابیری که این قسمت امشب بود و اینها که فردا شب خواهیم گفت و این ضعیف و ذلیل و ذلیل و مسکین و مستکین و آیا این شیوه نگاهی که امام سجاد دارن آموزش میدن یک کمی منافات نداره با بعضی از چیزها و حرفای این که مثلا انسان به خودباوری برسه خودش رو؟ آیا اینا منافات با این حرفا نداره؟ یکم به انسان ضعف نمیده این حرفا؟ یا نه چیز دیگه ایست؟ حیلی قصه فراتن از این حرفا است. هنگامی که انسان نسبت بین خودش و پروردگارش را عزیزان به صحت و دقت نیابد و نشناسد، وجود او سرشار از خودی می شود دروغین پوشالی کاذب. و وقتی شناخت اون نسبت درست خودش رو با حضرت پروردگار، وجودش میشه سرشار از آنچه از سوی او به جان و دلش فرو می رود. اونجاست که دیگه انسان لقد کرمنا بنی آدم میشه. نه، به جای اون که خورد شود آن به آن عظمتی پیدا می کند، به عظمت آفرینش و بزرگی خلقت که باید انشاءالله فردا شب این تفاوت دو نگاه رو خدمت دوستان عزیز شرحش بدیم. خیلی دلنشین ادامه دا انشاءالله خدمت دوستان عزیز بهره خواهیم برد. پروردگارا با آبروی سید و ساجدین توفیق فهم این سخنان زیبا و دلنشین رو به ما عنایت بفرما. توفیق نجوا و راز و نیاز و گفتن رو به ما مرحمت بفرما. توفیق درک معارف اهل بیت رو از لابلای این ادعیه نصیب و روزی ما قرار بده.